الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين سخن در رابطه با تسبیح بود مشتقات این کلمه در قرآن کریم در دعاها در روایات و در عبادتها مخصوصا رکوع و سجود نماز و رکعت سوم و چهارم فراوان به کار گرفته شده چرا؟ چون مسئله تسبیح اگر قلب انسان به اون گره بخوره معتقد شدن به این حقیقت که وجود مقدس حضرت رب العزه وجود مقدس پروردگار از هر عیب و نقصی پاک اگر غیر از این رو انسان نسبت به خداوند معتقد باشه توحیدش توحید درستی نیست هیچ مشرکی در دنیا از زمان حضرت نوح که داستان شرک پدید اومد و بسیاری از مردم تمایل به بت پیدا کردن که پروردگار عالم اسم چند تا از بت‌های زمان نوح رو در قرآن آورده: نصر، یغوث، ود، از اون زمان. این باور رو متولیان بتکده به مردم دادن و مردم هم باور کردن و اون این بود. اصلاً به مردم نباوروندن که این بت، یعنی این مجسمه 100 کیلویی، 80 کیلویی، خالق آسمان‌ها و زمینه. اینو هیچ بت‌پرستی نگفت، الانم نمیگه، معقولم نیست بگه، چون کسی باور نمی‌کنه، معلوم دروغه. اون چه که به اونها باوروندن این بود که یه ارواحی، خود اینم دروغه، اینم ساختگیه، اینم یه چیز من دروردیه، گفتن یه ارواحی در این عالم هست قدرتمند که اینا به خالق جهان در ربوبیتش، در تدبیرش، در کارگردونیش کمک میدن. بعد مردمو به این طرف سوق دادن، اومدن مجسمه سازی کردن، گفتن این مجسمه نمایشگر اون روحه که در باران و باریدن باران و تحقق باران به خدا کمک میده. این بت شکل اون روحیه که به خدا کمک میده زنا بچه دار بشن. این بت شکل اون روحیه که بهار بارون به کمک خدا میفرسته روی زمین. روزگار اول 3 تا 4 تا بت بود، تا زمان ولادت پیغمبر در یونان، در هند و در ایران و در مصر و در خیلی از کشورها بود، یه تعداد معینی داشته تا 15 تا، ولی جیب پرکنای عربستان، مادیگران، پول پرستان که در مردم نفوذ داشتن برای ثروتمند کردن خودشون، اومدن به تدریج، اونم در خانه کعبه 360 بت آویختن یا تو تاخچه ها گذاشتن. و همینی که در مقدمه مطلب گفتن، به مردم باوروندن که شما اون ارواح رو نمیبینید، اما اون ارواح شما رو میبینن. اگر میخواین اون ارواح از شما راضی بشن، شما بیاید در مقابل مجسمه های اون ارواح دعا کنید، نیایش کنید، گریه کنید، رو خاک بیفتین و مخصوصا برای تحریک اون ارواح نذر و نیاز بیارین. طول سال قبایل عرب پول می آوردن، پولا اون وقت طلا و نقره بود، می ریختن پای بت، پارچه می آوردن، اشیاء می آوردن، عناصر می آوردن، گاو و شتر و گوسفند می آوردن. یاد داده بودن بهشون نذر رو بذار برای ارواح و برو. قبیله به قبیله بت‌پرست می رفتن، سران خائن به بشریت تمام این پارچه ها و پولای طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند رو می بردن، تقسیم می کردن، بر می داشتن و می خوردن و زندگیشون رو می چرخوندن. یک علت بسیار اصلی و بلکه همه علت در مخالفت با پیغمبر اکرم این بود که اگر این مرد موفق بشه بتا رو جمع کنه، ما باید برای اداره امور زندگیمون و تهیه گندم و تهیه شیر و تهیه گوسفند و تهیه گاو باید به شدت به زحمت بیفتیم، جلوی پیغمبر قد علم کردن. 13 سالی که پیغمبر در مکه بود هر آزاری از دستشون برمی اومد به پیغمبر اکرم روا داشت، هر آزار، چون این بت‌ها باطل بودن. اون ارواحی که قبلیا علم کرده بودن و سینه به سینه و زبون به زبون به مکه‌ها رسیده بود همه باطل بودن و بی خود بودن و اصل وجود خارجی نداشتن و این اعتقاد به این مسئله ختم شد که خدا به تنهایی توان و قدرت گردانی جهان رو نداره، برای قدرت شریک میخواد. این اعتقاد در سوره لقمان اعلام شد ان الشرک لظلم عظیم، ناقص دانستن خدا و عیبدار معتقد بودن به خدا این ستم عظیمه نه ظلم خالی. و در یه سوره دیگه اومد که من تمام گناهان گناهکاران رو میبخشم الا ان یشرک به، مگه اونایی که منو ناتوان معرفی کردن، کم قدرت معرفی کردن و گفتن اون ارواح باید بهش کمک بده تا کارگردانی بکنه. حالا من یه رو 20 دقیقه مسئله شرک و بت‌پرستی رو براتون گفتم، آیات شرک و من در این تفسیر قرآن 40 جلدیم خیلی مفصل مورد بحث قرار دادم. بت‌پرستی به این سادگی نبود که ملت و قبائل رو بکشن مکه و در برابر یه مش چوب و یه مش سنگ و یه مش مجسمه وادارشون بکنن به عبادتی، خیلی مطلب ریشه داریه و تمام این ریشه‌هاش هم به دروغ برمیگرده. یعنی میلیون‌ها سال این شکم پرستان متولیان بتخانه ها سنگین‌ترین جنایت رو به اعتقاد مردم و به توحید و به انسان مرتکب شدند. سنگین‌ترین جرم رو که پروردگاری که اسمش الله، این یه دونه از هزار اسمشه که در جوشن کبیر اومده، هزار تا دیگه اسم برای خودش انتخاب کرده، فقط انبیا میدونن، یک کلمه شو به ما نگفتن، هزار اسم دیگه داره که فقط پیش خودشه و انبیام خبر نداده، یه دونش اللهه. ترجمه الله خدا نیست، خدا یک کلمه فارسیه و بار معنوی نداره، بار مفهومی نداره، بار علمی نداره. اینم که میبینید مترجمان قرآن و دعاها زیر الله نوشتن، خدا قافیه در زبان فارسی خیلی تنگی بوده، نمیشده شعرشو بگم، سه تو هیچ قافیه‌ای نمیگنجی. معنی الله اینه. حالا اگه بخوام زیر بسم الله الرحمن الرحیم سوره ها بنویسم نمیشه، جا نمیگیره. الله یعنی وجود مقدس و مبارکی که دارای جمیع صفات جلال جمال کمال و کل صفات جلال و جمال و کمالم عین ذات، یعنی اصلا جدای از ذات نیست، خودشه. خودشه این اسما مسماهاش خودشن، یه نفره. و این صفات جلال، صفات جمال، صفات کمالم بی نهایت، یعنی محدوده نداره. خدا چقدر قدرت داره؟ ان الله علی کل شیء قدیر. میخواد کل شیء وجود داشته باشه، میخواد نداشته باشه، حد قدرتش چقدره؟ حد قدرتش بی نهایته. در چارچوب قوانینی که حاکم کرده حبس نیستش. از زمان آدم تا حالا هر کی میخواست بچه دار بشه باید ازدواج میکرد، یه مرد با یه زن. این قانون حاکم بر عالم انسانه، استثنا نمیخور. ولی پروردگار در این قانون حبس نیستش. مریم رو بدون شوهر کردن بچه دارش کرد، بچهش هم شد چهارمین پیغمبر اولی العزم الهی. هیچ مردی هم مریم رو لمس نکرد، هیچ. این قدرت حق، یعنی محدود به هیچ قانون و چارچوبی در این عالم نیست. این قدرتشه که حد اکثر 7 شبانه روز، یعنی 7 و 24 ساعت یونس رو وارد معده نهنگ میکنه. من نهنگ دیدم کنار دریا، من سفر دریایی هم داشتم، نهنگا بعضیشون 500 تا دونه دندون دارن. خب ما هیکل نهنگ رو تو فیلم ها دیدید با 6 دندون و 7 دندون که کار خوراک نهنگ را نمیفته. نهنگ مأمور شد بره کنار کشتی اون زمانی که نینوا نزدیک دریا بود مأمور شد بره نزدیک کشتی و کشتی نشینان ترسیدن، گفتن هیچ راهی نداریم جز این که یکیمونو بندازیم تو دهن نهنگین ورداره لقمه رو بره ما زودتر منطقه رو ترک بکنیم. یونس گفت منو بندازیم. گفتن تو با این ادب، با این وقار، با این بزرگی، با این نورانیت ما همچین کاری نمی کنیم. گو قرعه بندازیم. گفتن خوبه. قرعه در اسلام مورد قبوله، ولی در کار مشکل فقهی یا مالی همه جا نه. قرعه انداختن، قرعه به نام یونس در اومد. گفت بابا من که میگم منو بندازین، علتی داره؟ گفتن نه. سه بار قرعه انداختن. حالا شما معده نهنگو الان تو ذهنتون بیارید، دهن نهنگ، گلوی نهنگ، یونس رو انداختن تو دهنش، اونم فرو برد. الان یونس افتاد تو سه تا تاریکی، یکی تاریکی شب، یکی تاریکی زیر آب، یکی تاریکی معده نهنگ. خب حالا غذای یونس چی میشه؟ غذای خود نهنگ چی میشه؟ بالاخره نهنگ گرسنه است دیگه، باید یه ماهی خیلی قوی 30-40 کیلویی رو بیاد خوردش کنه بخوره. به معده نهنگ گفتم غذایی که نهنگ میخوره هضم کن، مهمان منو یه گوشت نگرد و هضمش نکن. این قدرت بی نهایته، حدی نداره. بعد هم شبانه روز با اون مناجات واقعا عارفانه و عاشقانه و عالمانه و زنون ازه و مغازبن فزن انلن نقدر علی فنادا فی ظلمات. ظلمات جمعه سه تا ظلمت: شب، تاریکی زیر آب، تاریکی معده. ان لا اله الا انت، معبودی غیر تو وجود نداره، قدرتمندی غیر تو وجود نداره. یونس یقین داشت که خدا میتونه نجاتش بده، یقین داشت. فناد آفه ظلمات، این آیه رو یاد بگیرید، همین مقدارشو. فناد آفه ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین. این از کلیدهای قرآنی که بعضی از قفلای مشکلات رو وا میکنه، بعضیش. حالا امشب تشریف نبرید خونه، 40 تا فناد و فظلمات رو تو سجده بخونید که فردا کار پیدا بکنید، یا 100 میلیون بدهیتون تا زور داده بشه. این کلیت بعضی از مشکلات. فناد و فظلمات ان لا اله الا انت، یکی است، دو تا قدرت در عالم نیست. الله اله الا انت، معبود صاحب قدرت یه دونه است، اونم تویی. بقیه قدرت ها ناشی از قدرت توی، شعاع قدرت توی که تمام موجودات زنده عالم و فرشتگان و جن با این شعاع قدرت تو دارن زندگی میکنن. 99% جنس دوپام قدرت تو رو در انواع گناهان و کسافتکاری ها خرج میکنه. قدرت که مال خود ما نیست، مال یکی دیگه است. قدرت امانتی پیش ما، این قدرت رو نداده پروردگار عالم به ما برای زنا، برای خوردن مال مردم، برای قصد، برای دوزی روز روشن به نام اختلاس، برای این گیرون فروشی های پرفشار بر مردم ضعیف و طبقات متوسط و پایین. قدرت رو برای ما نداده برای این کارا، قدرت به ما داد برای این که بنده خوبی براش باشه. همین قدرت به ما داد برای این که خدمتگزار به خلقش باشیم و در خدمتگزاری هم سوا نکنیم کسی رو، طبق یکی از آیات قرآن. حتی در قرآن میگه طرف بت‌پرسته، مخالف با منه، منو ناقص میدونه، منو عیبدار میدونه، گرفتار شد، واجبه بهش کمک کن، احسان کن. یهودی، مسیحی، زردشتی، بیدین، بادین، سنی، شیعه، قدرت رو به ما داده هم برای عبادت هم برای خدمت. شب هفتم، روز هفتم، به نهنگ گفتش که مسافر منو برو پیاده کن. حالا فرض کنید خانواده یونس دنبال یونس میگشتن، این مسافرهای کشتی بر میگشتن به خانوادهش میگفتن که یه نهنگ اومد، یونس افتاد تو دهن نهنگ. خانوادهش یا میگفتن تو معده یه نهنگ هضم شده رفته، یا میگفتن چون پیغمبر خدا نگرش داشته بریم نهنگو تور کنیم بیاریم لب ساحل شکمشو پاره کنیم یونس بیاد بیرون. حالا برفرض میرفتن دنبال نهنگ، چند میلیون نهنگ تو اقیانوس بود، یونس تو کدوماش بود؟ خانومش میتونست بفهمه؟ بچهش، دومادش، رفیقش، کی میتونست پیداش بکنه تو چند میلیون نهنگ؟ هیچ. اما خودم به نهنگ گفتم مسافر منو ببر لب ساحل، آروم بذارش تو خشکی، دوباره نیفته تو آب، تو خشکی. نینوام گرم گرم، بدن توی شکم ماهی نرم شده، احتیاج به استراحت و سایه داره. در جا قبل از این که نهنگ بندازه تش بیرون، در جا کنار ساحل، ما ساحل دوتا داریم، شمال داریم و جنوب ایران، شما تخم کدو رو ببر تو ساحل شمال که تمامش ماسه است، شنه، آب دریام تلخ، بکار ای در اومد. در جای تخم کدو انداختم کنار ساحل، به تخم کدو گفتم مهمون من تا نیامده بیرون بزرگ شو، پربرگ شو، تبدیل شد به یه سایبان بسیار عالی با اون برگای پهن. حالا یونس رو آورد بیرون. این قدرت سه تا جمله داره امیرالمومنین علیه السلام درباره قدرت خدا. میگه چه شگفت انگیزه که بشر با یه ذره پیه چون چشم ما نه دنبه گوسفند موادش و نه چیز دیگه، پیه. یک کتابی هست به نام فیزیولوژی انسان هستش، این کتاب تو کتاب فروشی‌های دم دانشگاه از 5-6 تا دانشمند نوشتن این کتابو در خوری. فقط شما بخش چشم این کتابو مطالعه بکن، ببین چشم چه جهان عجیبیه، چه جهانی. پلک، موی پلک، سفیدی، سیاهی، مردمک، دیافراگم، عنبیه، زلالیه، زجاجیه، آخر چشم، عصبهای وصل به چشم که تا مغز کشیده شده، چند هزار عصب که وقتی ما چشممون با یه چیزی روبرو میشه، مغز به چشم فرمان میده ببین. اگه فرمان نده ما چشممون 100% سالمه، نمیبینیم. باید مغز فرمان بده. چقدر طول میکشه تا عکس دیوار بیفته روی چشم ما، بعد عصبها این عکس رو مخابره بکنن به مغز، بعد مغز به چشم فرمان بده ببین. این مجموعه چقدر طول میکشه؟ نوشتن دانشمندان این آخرین مسئله یه که من درباره چشم دیدم، بعدشو نمیدونم چیز جدیدی هم نوشتن. این مخابرات یعنی دیوارو، چشمو، خونه و پدرتو، مادرتو، همسرتو، بچه هاتو، لقمه نون سر سفره رو که چشم میبینه اول که نمیبینه، سریع باید سریع سیمای مخابراتی چشم که وصل به مغزه این شکل رو مخابره کنن، مغز به چشم بگه ببین. تا ببینه 1/30000 ثانیه بیشتر طول نمیکشه این مخابره کردن. 1/30000 ثانیه. این قدرت خدا هست یا نه؟ خدا نیاز به شریک داره؟ خدا نیاز به پری و جن داره؟ خدا نیازی به ارواح داره؟ این جور هجوم کردن به کمال خدا شرک و ظلم عظیم. و اگه تا آخر اون با آدم بمونه، تا بمیر آدم آمرزیده نخواهد شد. حرف سبحان الله در قرآن، نماز، دعاها، روایات اینه که مردم سبحان الله این وجود مستجمع جمیع صفات جلال و جمال و کمال که عین ذات دوتا نیست، بی عیبه، بی نقصه. اینجوری آدم از طریق سبحان الله اعتقاد به خدا پیدا بکنه، توحیدش خالصه، توحیدش پاکه. این توحید در دل هر کی تجلی کنه، بنا به روایتی که وجود مبارک صدوق صاحب 300 جلد کتاب در اول کتاب توحید 1200 سال پیش در همین ابن باببه که زندگی میکرده و نوشته، در اولین روایتش یه روایت عجیبی، این روایت یه صفحه هست، نقل میکنه که پروردگار فرمود. این روایات از امام صادق امام باقر پیغمبر اکرمه. به عزت و جلالم سوگند، یه عزت و جلالی که بالاتر از خدا نیست، عزت بی نهایت، جلال بی نهایت. به عزت و جلالم سوگند در قلب کسی که توحید من باشه، یعنی من رو یگانه بی عیب بی نقص بی شریک بدانه، گرچه در گوشه های پروندش گناهانی باشه، به عزت و جلالم قسم چنین کسی رو ابداً به جهنم نمیبرم. اینقدر ارزش داره این ارتباط توحیدی، این ارتباط دل با خدای پاک، نه خدای ناقص عیب دار، خدای پاک، همون خدایی که خودش رو در 114 کتاب آخریش قرآن معرفی کرده. در قرآن مجید برادران و خواهرانم 2000 آیه فقط مربوط به شخص پروردگار، شما چند تاشو میدیم؟ چند تاشو؟ ان الله به کل شیء علیم، یعنی علم عیب و نقص نداره. ان الله به کل شیء قدیر، یعنی قدرت عیب و نقص نداره. سبحان الله اما یصفون، خدا پاک و بی عیب، از مطالبی که درباره اون نادانان بیخردان بیدانشان مشرکان بیدینان میزنن، هر چی درباره من میگن دروغه، خلافه. کیا درباره تو حرف راست میزنن که ما حرف اونا رو گوش بدیم؟ 4 جای قرآن میگه هر چی درباره من میگن من اون نیستم. حکما، فلاسفه، مندم اساتید دانشگاه داخل و خارج، هر چی درباره من میگن من نیستم اون، الا المخلصین. حسین اگه منو به شما معرفی کنه اون درست میگه. او میخوای ببینی درباره من چی گفته حسین من؟ یه وقت بذار این دعای عرفه حسین منو با عقل و دلت درک کن. 10 صفحه تو دعای عرفه ابی عبدالله درباره من داوری کرده، اون درست، اون راسته، اون صدقه، او حقیقته. فلاسفه خیلیشون آدم های خوبی هم، اما در مسئله توحید کم آوردن، در مسئله معاد کم آوردن. مخلصین درست میگن. اگه ابراهیم درباره من بهتون بگه، نوح بگه، موسی بگه، عیسی بگه، حبیب من، این انسان ویژه، اون چه درباره من بگه درسته، چون اینا به توحید کامل من دسترسی دارن. علی اگه منو تو نهج البلاغه تعریف بکنه اون درست میگه. الا المخلصین. این معنی سبحانه. اول ما باید توحیدمون رو درست کنیم، بتون آرمه کنیم، بدونیم که با خدای پاک از هر عیب و نقصی روبرو هستیم و از پیشگاه او مستقلن جای دیگه نریم، مستقلن یعنی او رو پرده روی چهره توحیدش نندازیم، بگیم اگه این خارجی ها کار ما رو درست نکنن قافله مملکت ما تا قیامت لنگ، این شرکه، یعنی خدا زورش نمیرسه به ما رحم کنه و قفل مشکلات ما رو باز بکنه. اگه دلمون خوش باشه به انگلیس و فرانسه و چین و روس و این بدتر از گرگ و بدتر از خوک آمریکا، نه اینکه کار ما حل نمیشه، روز به روز گره بیشتر میفته تو کار. بازم اون رباعی سعدی رو که پریشب خوندم الان جاشه که بخونم، عجب حالی داره این رباعی. رباعی که نیمال قصیده شو، این دو خطشه، حال میکنه آدم با خدا، عشق میکنه آدم با خدا، مخصوصا اگه نیم ساعت مونده به عزون صبح بیدارم کنه بگه منتظرتم، پاشو با من حرف بزن، پاشو با من درد دل کن، پاشو دست گدایی تو به طرف من دراز کن، پاشو هسته در این خلوت نمیخوام گریه کنی، با من عشق بازی کن. دست حاجت شبری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی حد نداره، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، هیچ خواهند. ما درست بلد نیستیم بریم پیشش، ما درست بلد نیستیم باهاش حرف بزنیم، ما درست بلد نیستیم باهاش عشق بازی بکنیم. شما عشق بازی تو گودالو ببین بعد آثارش تا حالا چی شده، آثار چی شده؟ یه روزی تک و تنها توی گودال، توی زمین خاکی، تو آفتاب 45-6 درجه مهر، با یه دنیا آرامش، امنیت روحی، این صورت خونالودشو میذاره رو خاک. الهی رزن به غذایک. چیه این حرف؟ یعنی محبوب من 72 بدن قطعه قطعه روبرو چشممم، صدای ناله زن و بچه تو گوشمه، ولی من به این رقمی که برام زدی بسیار خوشنودم. وای چه توحیدی، چه خداشناسی. رزن به قضایی که بعدشی تسلیمن لامریک. اگه بازم حادثه داری برام بفرستی بفرست، من با همه وجود تسلیمتم. اگه بازم از این سفره میخوای برام پهن بکنی پهن کن، تسلیمن لامریک. لا معبود لی سواک، اصلا من هیچکی رو در این عالم غیر تو ندارم، عشق منی، محبوب منی، آقای منی، همه کاری منی، کنار خیمه ها زینب کبرا بهش گفت حسین جان داری میری؟ این خیلی مسئله است، داری میری، تکلیف ما بعده تو چیه؟ جوابو ببینید. گفت خواهر، تو و همه خانوما و همه دختران تکلیفتون یه تکلیفه، الان شما رو میبرن کوفه و شام، بر میگردونن تا برسین به مدینه، تو کل این کوران و حوادث تکلیفتون اینه، از توکل و علالله، فقط اعتماد به خدا بکن. خدا بی عیب خواهرم، خدا بی نقص خواهرم، فقط به او تکیه کن. میدونید یعنی چی؟ خیلی سنگینه. من نفسم داره بند میاد. میدونید یعنی چی؟ التوکل علی الله. یعنی خواهر، شما 84 تا مدیر کاروانتون عمر سعد نیست، مدیر کاروانتون شمر و خولی نیست، مدیر کاروان شما فقط خداست، او شما رو میبره و بعد به مدینه براتون میگردونه. این توحیده. آخرین نفسشم یه چیزی یاد همه ما داده، دیوانه میکنه. وقتی گفت رزن به قضای تسلیمن لامرک لا معبود علی سواک، کولاک کرد در ارتباط با پروردگار، فقط با زبونش که نگفت، با همه سلولای وجودش توی گودال، صورت روی خاک، به محبوبش گفت یا قیاس المستغیث. یه نفر فریاد رسه، اونم توی یه نفر. ادامه ندم حرفمو، خیلی سنگین بود امشب. تو گودال امام زمان میفرماید زن و بچه 84 تاشون تو خیمن آروم هم نشستن، چون وقتی میخواست بره بهشون گفت تکلیفتون از توکل و علالله. من اشونم از گریه نکرد، فرمود تا من هستم گریه نکنی. اونا هم می دونستن افتاده تو میدان گریه نمی کردن، اما یه مرتبه دیدن صدای اسبش میاد، اما صدا عوض شد. طبیعی شیهه نمی کشه، غیر شیهه کشیدن دیدن هم سر و هم سوم چنان داره به زمین می کوبه که زن و بچه وادار شدن بیریزن بیرون. امام زمان میگه همه زیر چادر عصمت بودن، 84 تا ناشرات و شعور، این موهای سرشونو پخش میکردن و میکندن. لاتمات و لوجو چنان به صورت میزدن، خونالود میشد صورت. دیدن زین اسب برگشته، یال اسب پر از خونه، وای نستادن، همه پا برهنه دویدن طرف میدان، رسیدن امام زمان میگه دیدن و شم رو جال سنن. Thank you.